شب شما بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو تهران. کمند مهر و محبت و امید رو از هر که غیر از خدا ببرید و این کمند رو به خود خدا وصل کنید. شاید این کمند به مو برسه اما هیچ وقت پاره نمیشه. اینک کمند مهر خود از تو بریدم، شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم. و با اعلام ساعت 21:02 از رادیو تهران از شما دعوت میکنم پشت صحنه امشب رو بشنوید.
ببخشید دوباره بزن.
خیلی خوب بریم.
وای وای، بعد بریم ببینیم بیرون چه خبره. عزیزی میگه 600 تا بلیط فروخته. بیرون بعد ماشینا رو ببینیم. کی ترافیک؟
شاکرین، وقت هست تمرین کنیم. چیکار کردیم؟
بجون بازی در نه یا مثلا شب اجرا داریم.
شما از هر فرد دیگری بهتر در این رابطه با این زوایای پنهان این اتفاقا صحبت کنید. چی شد؟ چرا یه خود سنگ اندازی شد؟
ببینید، من خواهش میکنم وارد حاشیه نشیم، چون من واقعا ممنونم از دوستای عزیزی که تصدیق
که در دغدغه فرهنگی دارن و یا هنرمند هستن. وقتی که پناهجو میشن و تصمیم میگیرن که مملکت خودشون رو ترک بکنن، اینا دو تا راه بیشتر ندارن تو این ایامی که منتظرن.
پشت صحنه.
به نام آفریدگار یکتا. سلام، درود بهتون، شبتون بخیر. آوید بزرگی هستم، افتخار دارم امشب هم با همکارانم در تیم تهیه کنندگی پشت صحنه رادیو تهران تا حوالی یک ساعت پیش رو با شما باشم. نمیدونم وقتی اسم روزنامه نگاری یا روزنامه نگار میاد چه چیزی در ذهنتون نقش میبنده، چه احساسی دارید و چه چیزهایی میدونید ازش. خیلی از ما فکر میکنیم شاید در گذشته های نچندان دور این شغل و این کار پررنگتر بوده و کارکرد متفاوتی نسبت به امروز داشته، اما برای اینکه بخوایم بدونیم امروز روزنامه نگاری در کجای کار است و روزنامه نگاران چه میکنند، میتونید پشت صحنه رو دنبال کنید. یک زمانی روزنامه‌های کاغذی معتبرترین و موثق‌ترین چیزهایی بودند که ما میتونستیم ازشون خبر رو بگیریم، بخونیم و بهشون اطمینان کنیم و چیز دیگری در دست ما نبود. با گذشت زمان و به خصوص آمدن فضای مجازی، دنیا به شدت متفاوت شد و شاید کارکرد روزنامه‌های کاغذی کمتر از پیش شد. اما برای اینکه بدونیم هنوز چقدر کار میکنه، باز هم دعوت میکنم که پشت صحنه رو باشید. شما هم اگر که صحبتی در این زمینه دارید، تجربه‌ای دارید و ایده‌ای دارید یا یاد چیز خاصی افتادین وقتی که اسم روزنامه نگار و روزنامه نگاری میاد، امشب با پشت صحنه در میون بذارید. شماره پیامکی 3094 در اختیارتون هست، ضمن اینکه مهمانان امشب پشت صحنه هم روزنامه نگارن.
پشت صحنه رادیو تهران رو زنده و مستقیم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به صورت اینترنتی هم میتونید بشنوید. ایرانصدا.ir.
خب فضای مجازی پشت صحنه رادیو تهران بسیار فعال هست به لطف و همت همکار ارجمندم آقای صابر بنکی که الان هم در استودیوی پشت صحنه هستند. شبتون بخیر، درود، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر باشه و همچنین شب همه شنونده ها و همشهری های عزیز بخیر و امیدوارم حالشون خوب باشه. من مثل ما تو ترافیک گیر نکرده باشن، حداقل تو شهر تهران.
خیلی شلوغ بود امشب و دیشب، حالا هر دو شب مسیر من که خیلی شلوغ بود. اینم چه خبره؟ خیلی انشالله.
دیگه فضای مجازی دیگه همه میدونن محدودیت‌های تردد ساعت 10 شب تا 3 بامداد حذف شد. البته اونور پلیس اعلام کرد که نیست، به ما ابلاغ نشده. حالا ولی مردم دیگه با خیلی راحت میان بیرون.
خاطر این شلوغ شده، من فکر میکردم خب باید اتفاقا شاید خلوت‌تر بشه، برای اینکه این فرصت هست که حالا تو هر ساعتی بیرون باشن، عجله‌ای برای برگشت نیست و اینا.
دیگه الان گویا مردم با خیلی راحت دارن تردد میکنن و اولین بار بود در طی ماه من این همه ترافیک رو دیدم و امیدوارم که این ترافیک گریبان کسی رو نگیره. صفحه برنامه پشت صحنه، رادیو نقطه پشت صحنه در فضای مجازی در خدمت و اختیار شهروندان و شنونده ها هستش. دیروز یه چند تا استوری از گفتگوهامون داشتیم و همچنین معرفی مهمان امروزمون که همونطور که فهمیدین در مورد روزنامه‌نگاری هستش. بله. دوستان میتونن بیان مشاهده بکنن. گشت و گذاری خواهیم کرد اگه فرصت بشه در فضای مجازی، ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده و چه صحبت‌هایی شده. سعی میکنم که امشب هم پشت صحنه ای از پشت صحنه داشته باشیم تا دوستان استفاده بکنن. رادیو نقطه پشت صحنه همیشه و کماکان در اختیار هست. سعی میکنم ظرف 24 ساعت آینده اگر بشه، عمری باشه، گفتگوهای دیروز و امروز رو در صفحه برنامه پشت صحنه داشته باشیم.
اجازه میدین آقای ونکی من از دوستان دعوت بکنم که اگر درباره روزنامه نگاری صحبتی داشتن در فضای مجازیمون هم اگر که علاقمند بودن مطلبی بنویسند، چیزی برای بذارن که شما اینجا برای ما
بهترین جاش هم من میونه کلمتون بگم، بهترین جا زیر پست آخر میتونن مشارکت بکنن در مورد موضوع روز. دایرکت هم خواستم بدن در خدمتیم. من در خدمت شما هستم.
اما خبرهای روز و دست اول رو همکارم جناب آقای محمد رضا ایمانیان هر شب در پشت صحنه به ما میگن. سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمد.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان نازنین رادیو تهران. مردم ایران سلام، امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. خبرها رو میخوام با یه خبر خوش آغاز بکنم. وزارت میراث فرهنگی حریم تئاتر شهر رو تعیین و مصوب کرد. مدیر کل هنرهای نمایشی اعلام کردند که امروز دوشنبه 22 شهریور ماه طی یک بررسی کارشناسان حریم مجموعه تئاتر شهر تعیین و مشخص شد و به محض اینکه این حریم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ رسمی بشه، کارهای نهایی و اجراییش رو انجام میدن برای اینکه بتونن حریم مجموعه تئاتر شهر رو اجرایی بکنن و این بنای ملی که در آثار ملیمون هم ثبت شده دارای یک حسن و حصار و یک فضای به حال مشخصی باشه.
ولی حدود صغرش رو هنوز ما نمیدونیم.
هنوز اون رو به صورت دقیق اعلام نکردن، اما به هر حال منتظر هستیم که کارهاش انجام بشه. برنامه پشت صحنه پیگیری میکنه، حتما فردا شب سعی میکنیم که با مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر گفتگوی کوتاهی داشته باشیم تا در جریان ریز این مسابقه قرار بگیریم.
اتفاقای خیلی خوبی بیفته.
اما همونطور که میدونید خب در طول دو سه هفته گذشته خیلی بحث داغی در فضای رسانه‌ایمون، در فضای شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت، مبنی بر حذف رشته تئاتر در هنرستان دخترانه سوره. حتی در برنامه پشت صحنه هم به این موضوع پرداختیم. بعدن یک خبری اومد که وزارت آموزش پرورش با این حذف مخالفت کرده و تعبیر و تفسیر رسانه‌ها این بودش که خب ظاهرا این قضیه کنسل شده و ملغا شده و رشته همچنان در سر جای خودش باقی میمانه. اما امروز حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یک نشست رسانه‌ای داشتن و عنوان کردن از اونجایی که کارشناسان ما کیفیت آموزش رشته تئاتر رو در هنرستان سوره در سطح بالای ارزیابی نکردن، به صورت موقت این اتفاق اجرایی شده، چیز بدی هم نیست، اشکالی هم نداره، امری طبیعی و روندی طبیعیه و روی موقت بودنش و اینکه بانوان رو نمیشه از عرصه فرهنگ و هنر حذف کرد تاکید جدی داشتن. امیدواریم که حالا اگر هم اجرایی داره میشه، که هنوزم شفاف متوجه نشدیم اجرایی میشه یا نه، حداقل در موقت بودنش عزمی راسخ داشته باشن دوباره برگرد.
آرزو میکنیم.
اما پیشنویس تفاهمنامه بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجر با حضور مدیر کل هنرهای نمایش رادیو و رادیو نمایش و دبیر جشنواره تئاتر فجر نوشته شد در جلسه‌ای که با حضور آقای محسن سوهانی مدیر کل هنرهای نمایش رادیو و رادیو نمایش، حسین مسافر آستانه دبیر جشنواره تئاتر فجر برگزار شد. تفاهمنامه و پیشنویس این تفاهمنامه برای بخش رادیو تئاتر جشنواره نوشته شده و قرار هستش که سازوکارش و شرایطش به طور کامل اطلاع رسانی و رسانه‌ای بشه. دبیر جشنواره تئاتر فجر هم گفتگوی داشتن و اعلام کردن که تغییری در برنامه ریزی ها تا الان نداشتیم، اما با توجه به شرایط و مقتضیات روز روند برگزاری جشنواره تئاتر فجر ممکنه دچار تغییراتی بشه. ایشون عنوان کردن که ما منتظر هستیم که تغییرات رو رصد بکنیم. اما راجع به همین خبر یه دلنگرانی مطرح کنم که خب الان تقریبا ما در انتهای 6 ماه اول سال هستیم و خب آن چیزی که از شواهد پیداست، بسیاری از آثار نمایشی که در نوبت اجرا بودن روی صحنه نرفتن یا اونهایی که در نوبت اجرا برای ماهای بعدی هستن در حال حاضر خیلی رغبتی برای اجرا ندارن، گرچه که روند واکسیناسیون خیلی سرعت هم پیدا کرده. اما خب فکر میکنم از الان باید برنامه ریزی بشه. وقتی ما 6 ماه مونده به یک رویداد بین‌المللی، مهمترین رویداد تئاتری کشورمون، هنوز منتظر رصد شرایط هستیم، اون وقت در سر بزنگاهش و دقیقه 90 به یه تصمیماتی میرسیم که بعداً خیلی هم توجیه بردار یا توضیح بردار نیست و بعداً تبعاتش رو میتونیم ببینیم، کمان که سال گذشته هم متاسفانه در جشنواره تئاتر فجر دید.
براتون عجیبه؟
من حداقل امیدوارتر هستم. امیدوارم که همچنان این تعجبمون ادامه پیدا نکنه. امیدواریم حداقل تصمیماتی که گرفته میشه به موقع باشه، چون تئاتر هنریه که نمیشه خلق و سایه یه تصمیم میگرفت بعد اجرایی کنیم. به هر حال درگیری گروه‌های نمایشی وجود داره و بخش‌های مختلفی که هست. الان خیلی از گروه‌ها نمیدونن آیا میتونن در جشنواره امسال شرکت کنن یا نه. امیدواریم که هر چه زودتر به یک سازوکار مشخص تر
برسیم. آرزو می‌کنم. سوال بعدی این بود که براتون جدید این ماجرا
در حوزه تئاتر. خیر.
بسیار.
اما شب گذشته یک خبری گفتیم و ابراز دلنگرانی شدیدی داشتیم نسبت به حفظ میراث تاریخی کشورمون، علل خصوص بنای تاریخی تخت جمشید و نقش رستم که اعلام کرده بودن به دلیل حجم بالای برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی اون محدوده با فرونشست زمین مواجه هستیم و ممکنه خدای ناکرده تبدیل به فروچاله بشه. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری امروز اعلام کرد که خیلی جدی پیگیر این موضوع خواهد بود برای اینکه حفظ و صیانت بشه از بنای تاریخی تخت جمشید و کلن تمامی بناهای تاریخی، به اضافه اینکه وعده دادن که ظرف 2-3 ماه آینده ما یک گزارش کاملی از وضعیت بناهای تاریخی کشورمون منعکس و منتشر خواهیم کرد و حتما مردم و مخاطبین رو در جریان قرار میدیم. اما گروه هنر و تجربه سینما هم به هر حال تبلیغات خودش رو آغاز کرده و مجموعی از فیلم‌های کوتاه در حال حاضر در حال اکران هست، در کنار برخی از فیلم‌های سینمایی بلندی که اکران خودشون رو آغاز کردن. روز 21 شهریور ماه که روز ملی سینما بود، خب سینماها به صورت نیمبها بلیت فروشی داشتن و در همین روز هم گروه هنر و تجربه دوباره کار خودش رو آغاز کرد با پخش 5 فیلم کوتاه و یک مجموعه 12 تایی از فیلم‌های کوتاهی که قبلاً یک بار اکران شده بود و حالا دوباره در نوبت اکران قرار گرفته. از طریق 2 سامانه اینترنتی هم فیلم‌های کوتاه مختلف و برگزیده جشنواره‌های داخلی و خارجی که فیلم‌های ایرانی که در جشنواره خارجی کسب رتبه کردن در حال پخش هستن که امیدوارم علاقه‌مندان ازش دیدن کنن. یادمون نره فیلم کوتاه خودش یک سینمای مستقل.
چرا هرگز نفهمیدی تنها دلیل خوب این دنیای بد بودی، اما تو تقصیری نداری، کاش امکان داشت اینقدرها زیبا نبودن را بلد بودی. تا شهرهای ساحلی رفته دریا حسابت را از آدم ها جدا کرده، بیش از تو زیبایی همیشه حد و مرزی داشت، زیبایی تو مرزها را جا به جا کرده. تو هم نرو که بی تو هر قدم نمیشود به غیر غم تقدیرم، نیم دیگرم تمام عشق و باورم، اگر من از تو بگذرم تو سهم چشم من باشم، غم میتوانم از وجودم دست بردارم. یک شهر را دیوانه زیباییت کردی، اینقدر زیبایی برایت درد سر دارم. نرو که بی تو هر قدم نمیشود به غیر غم تقدیرم، نیم دیگرم تمام عشق و باورم، اگر من از تو بگذرم
تقدیر. اولین مهمان امشب پشت صحنه رادیو تهران رو مجازی است معرفی میکنه.
شبتون بخیر، اینجا مجازی است و ما امشب به بهونه موضوع روزنامه نگاری سری زدیم به صفحه مجازی احسان محمدی. احسان محمدی یکی از روزنامه نگارایی که بسیاری نوشته های متفاوت او رو در روزنامه ها، خبرگزاری ها و شبکه های مجازی خوندن. او که نویسنده کتاب های گنجینه پنهان، جنگ بود، مارکز در تاکسی، شیوه دلبری و مترو آشوبیه تو صفحه مجازیش بسیار فعاله، طوری که بیش از 1000 پست داره، بیش از 80,000 دنبال کننده و البته بیش از 1000 سفر هم خودش دنبال کرده. محمدی از اون دست روزنامه نگارایی که همیشه تلاش میکنه از نگاه مطلق به اتفاقات پرهیز کنه و با ادبیاتی محترمانه به نقد صریح بپردازه. این صراحت کلام او در همه پستاش که معمولاً به شیوه طنز بیان شده به وضوح مشخصه. احسان محمدی دانش آموخته دکترای فرهنگ و ارتباطاته. از سال 79 به صورت مستمر روزنامه نگاری میکنه و در بیش از 20 روزنامه سابقه فعالیت داره، اما معتقده که نویسنده نباید در قالب خاصی محصور بشه و باید از هر فضا و ظرفیتی برای رسوندن صداش به مخاطب یا رسوندن صدای مخاطب به صاحبان قدرت بهره بگیره. البته احسان محمدی رو نمیشه فقط یه نویسنده یا روزنامه نگار دونست، بلکه او در مباحث ورزشی هم به عنوان یه کارشناس صاحب نظره.
اگر واقعا کسی معتقده در فصل جدید فوتبال ایران از قبل تصمیم گرفته شده یک تیم قهرمان بشه، شرکت نکنه فصل بعد، بگه با این ادله قرار شده که تیم پرسپولیس، استقلال، سپاهان یا هر تیم دیگه قهرمان بشه، ما توی این سیرک شرکت نمی‌کنیم. نه اینکه شما بازی کنید، تا آخرین بازی هم تلاش کنید، نتیجه نگیرید، بعد بیاد بگید که این کلا یک سیرکه. شما یا قبول نداری، قاعده ها رو قبول ندارید و شرکت نمی‌کنید در بازی دیگران، یا قبول دارید میایید و مردانه مبارزه می‌کنید. خیلی از این بد اخلاقی هایی که بزرگترها انجام دادن، مدیر عامل، بازیکن، عضو هیئت مدیره، اینها خیلی به افکار عمومی صدمه زد.
بله، و این بود مجازیست احسان محمدی، روزنامه‌نگار.
آقای احسان محمدی سلام، درود بهتون، شبتون خوش باشه، خیلی خوش آمدید به پشت صحنه رادیو تهران.
سلام خانم بزرگی، عرض ادب دارم خدمت شما، همه شنوندگانی که صدای ما رو دارن، امیدوارم که دقایق آرامی رو بگذرونن. خوشحال هستم که در خدمتتون.
باعث افتخار آقای محمدی. آقای محمدی، روزنامه نگار وظیفش اینه یک خبری رو منتقل بکنه یا اینکه باید تحلیل کنه و احساس خاصی داشته باشه به خبرهایی که میشنوه و میخواد منتقل کنه؟
من قبلش دو تا نکته رو بگم خانم بزرگی. اول اینکه من همکاران تو محبت داشتم به من تماس گرفتن، عرض کردم که بسیاری از روزنامه نگاران وجود دارن که شایسته تر هستن از من برای اینکه در مورد روزنامه نگاری نظر بدن، و دو این مقدمه خیلی خوبی که همکارانتون زحمت کشته بودن در مجازی آماده کرده بودن. من داشتم در مورد خودم فکر میکردم، گفتم برم یه بار دیگه صفحمو ببینم و رد پای خودم رو ببینم. خیلی خوب بود انصافا، چون خودم کار رسانه میکنم، برام همیشه این نگاه جالبه که دیگران از چه زاویه‌ای میبینن.
باعث افتخاری که دوستشو پسندیدین و به حال شما رو به فکر وادار کرد.
متشکرم. در مورد موضوعی که میفرمایید، ما باید یادمون نره که روزنامه نگار در وهله اول یک انسانه، و مثل یک انسان وقتی که آب جوش روی دستش میریزه، دستش میسوزه وقتی زمستون برف میباره، سردش میشه وقتی که شکست مالی یا عاطفی میخوره، دچار افسردگی میشه. و این تصور که روزنامه نگار مثلا یک چری که سلحشوره که صبح تا شب مثلا قلمش رو کول میکنه و با همه میجنگه، به نظر من این تصویر اغراق شده است. برای همین این تصویر رو بعضی ها باور کردن، خیلی ها این رو تکرار میکنم، در شبکه‌های اجتماعی به روزنامه نگارا حمله میکنن، نیش میزنن، حتی توهین فحاشی میکنن، و وقتی نقد میشن میگن که خب میخواستید نپذیرید، شما روزنامه نگارید و باید بپذیرید که کارتون اینه. کجا همچین رسالتی تعریف شده که یک روزنامه نگار باید سرریز خشم همه رو از مسائل مختلف اجتماعی سیاسی اقتصادی رو به جان بخره.
یه مقداری برای ما قابل درک هست بیشتر آقای محمدی گرامی، به خاطر اینکه این اتفاق برای ما که در رسانه هم کار میکنیم خیلی اوقات میفته، مجری ها، گوینده های حالا تلویزیون، رادیو، تهیه کننده ها، به حالا هست دیگه، اتفاق میفته و اینکه همیشه میگن خب نمیرفتین این شغل رو انتخاب نمیکردین، اینم چیز جالبیه چون از یک سنی حالا آدم جوانتر بوده، یک رشته تحصیلی داشته، در یک شغلی آمده، خب خیلی ها از روزنامه نگاران رفتن مثلا در دانشگاه مثلا علامه طباطبایی قبول شدن، رفتن روزنامه نگاری خوندن، بعد آمدن روزنامه نگار شدن و به قول شما حالا این اتفاقا داره میفته دیگه، نمیدونم، ولی بقیهش رو شما برای ما میگید.
کاملا با
احساس همراهی و همدلی با شما میکنم.
کاملا حرف شما درسته و البته بعضی وقات من این رو بی پناهی مخاطب تصور میکنم که این خشم رو داره، ناراحتی رو داره و چون ماها آزاری نداریم، صدمه ای نمیزنیم و خطری براشون نداریم، دیوار ما کوتاهه، برای همین به ماها این حملات رو وارد میکنن. میگم بخشش شاید قابل درکه و اگر واقعا ما میتونیم کمک کنیم به آرامش مخاطبین، باز این تلخی ها رو به جون میخریم چون از هموطنه، از همزبانه، با امیدوارم روزهای بهتری پیش بیاد. شما نکته ای رو که فرمودید، من بارها در کلاس های نویسندگی، حالا روزنامه نگاری، نکته رو به مخاطبینم میگم که شما میتونید یاد بگیرید چجوری تیتر خوب بزنید، در عرض 6 ماه میتونید خوب لید بنویسید، پایان بندیتون مثلا قوی شه، ولی شاید 20 سال یا 30 سال طول بکشه تا یاد بگیرید منصف باشید و بعضی وقت ممکنه شما بازنشسته بشید به عنوان یک روزنامه نگار و هرگز منصف نبوده باشید. این منصف بودن خیلی خیلی هممون بهش نیاز داریم، در نقد کردن دیگران، در تلخی با دیگران، وقتی قلم دستمونه، وقتی خودمون پر از رنجیم، پر از ناکامیم، خشم دیگران رو هم توی وجودمون تحمل میکنیم، اون منصف بودنه خیلی موضوعی که کمتر در رسانه ها، در کلاس های روزنامه نگاری، در اینجور مسائل بهش میپردازیم که من واقعا دوست دارم اگر کسی صدای ما رو میشنوه، علاقه منده به روزنامه نگاری، این موضوع رو در نظر بگیره که تمرین کنیم در هر جایی هستیم برای منصف بودن، نه اینکه فقط وکیل مدافع خودمون و قاضی دیگران باشیم.
این منصف بودن آقای محمدی بخشش هم به کاراکتر خود آدم ها برمیگرده و شاید راهی که بعدها درش میفتن اینطور نیست، یعنی
کاملا درسته، ولی باید بدونیم که به ویژه الان در شبکه های اجتماعی یک موضوع مهمی از خانم بزرگ، شما یک موتور سوار برای اینکه بره در سطح شهر تردد کنه باید گواهی نامه رانندگی داشته باشه. یک موتور سوار در بدترین حالت که یک تصادف میتونه یک نفر رو به کشتن بده یا خودش رو به کشتن بده، اما یک روزنامه نگار یا کسی که صاحب قلم، صدا یا رسانه است میتونه با یک جملش یک جمعیت، یک جامعه رو ناامید کنه و روحشون رو بکشه، میتونه آبروی هزاران نفر یا ده ها نفر رو حراج کنه. این موضوع بسیار موضوع مهمی است در کشور ما که من وقتی که خودم، خب شاید منم جوان بودم، یه جاهای تند رفتم، الان بعد از 22 سال روزنامه نگاری وقتی پشت سرم رو نگاه میکنم، اون جاهایی که از خودم دلگیر میشم جاهایی بوده که تند رفتم و شاید گذر زمان این رو با آدم یاد میده که هر کی تندتر رفت زودتر زمین میخوره و خوبه که اگر واقعا میخوایم نقد کنیم که روزنامه نگار باید جسور باشه در نقد کردن، بی‌رحم نباشیم، قسی القلب نباشیم و افراد رو با قلممون، با کیبوردمون، با میکروفونی که جلومون هست تک پاره نکنیم. حتی اگر اسمش رو میذاریم افشاگری، حتی اگر اسمش رو میذاریم دفاع از حقانیت، نباید به قیمت برباد دادن آدم ها باشه، چه آبروشون، چه سلامت روانیشون.
درود بهتون جناب آقای محمدی. ما هنوز میگیم روزنامه نگار و روزنامه نگاری، ولی شاید مسئله روزنامه به اون شکل حالا کاغذی که در ذهن ما